أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. محتمل است این کیف تکفرونه در مورد تعجب باشد، نه توبیخ، نظیر اونچه که در سوره ابراهیم سلام الله علیه آمده است. در سوره ابراهیم آمده است که آیه دهم: قالت رسلهم اف الله شک فاطر السماوات والارض یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم و یؤخرکم الى اجل مسمى قالوا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تسدونا عما كان يعبد اباؤنا فاتونا سلطان مبين. انبیا و مردم گفتن خدا قابل شک نیست، یعنی اگر شما شک کردید خود این شکتون دلیل است بر اینکه خدا موجود است، بر اینکه شک امر وجودی است. این امر وجودی بالاخره به یک مبدا هستی و هستی به ذات تکیه میکند. چگونه شما در خدا شک میکنید؟ در آیه سوره ابراهیم مسئله آفرینش جهان را مطرح کرد، فرمود خدایی که آفریدگار جهان، خالق جهان است، قابل شک نیست. افالله شکون فاطر السماوات و الارض، کسی که فاطر این نظام است مشکوک نیست. در آیه محل بحث سوره بقره آفرینش انسان مطرح است، فرمود کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم، یعنی درباره خودتون اگر بیندیشید جذب پیدا کنید به خدا، برای اینکه شما نبودید و بود شدید، خاکی بودید که از حیات برخوردارتون کردن. کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم. پس وزان آیه سوره بقره، یعنی همین آیه محل بحث، از یک نظر میتواند وزان آیه سوره ابراهیم باشد که لسان تعجب باشد، چگونه شما درباره خدا شک میکنید در حالی که خدا شما را آفرید، یا چگونه درباره خدا شک میکنید در حالی که خدا فاطر کل است، فاطر سماوات و ارض است که فاطر شما هم خواهد. اونگاه در آیه سوره ابراهیم هم مسئله نبوت را اشاره کرد بعد از توحید و هم مسئله معاد را، فرمود افالله شکم فاطر السماوات والارض، این ناظر به توحید است. یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، این ناظر به وحی و رسالت است، یعنی خدا شما را دعوت میکند، خدا به لسان وحی و انبیا شما را هدایت میکند. و یؤخرکم الى اجل مسمى، این ناظر به معاد است. اصول سگانه را در آیه سوره ابراهیم اشاره کرد. در آیه محل بحث در سوره بقره دو اصل از سه اصل اشاره کردن، فرمود بکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، که این ناظر مسئله معاد است. به مبدا و معاد اشاره شد. اگر مبدا و معاد محل بحث است، نبوت و رسالت هم قهرن محل بحث است، زیرا اگر هدف هست راه هست، اگر راه هست راهنما هست. گاهی خدای سبحان از این جهت که انسان هدف دارد این رو حد وسط قرار میداد برای مسئله وحی و رسالت، گاهی مسئله معاد دلیل میشود بر مسئله وحی و رسالت. چون انسان هدفی دارد یقینا یه راهی هست، چون راهی هست یک راهنما لازم است. خدای سبحان از ضرورت معاد مسئله رسالت را گاهی اثبات میکند، چه اینکه از راه وحی و رسالت هم ضرورت معاد را اثبات بکند. در بسیار از آیات فرمود انبیا حق میگویند و معصومند و انبیا شما را به معاد انذار میکنند، به روز قیامت هشدارتون میدهند. پس گاهی از راه ضرورت معاد مسئله رسالت تضمین میشود، گاهی با قول انبیا و مرسلین مسئله معاد اثبات میشود. در آیه محل بحث به دو اصل از اصول سگانه اشاره کرد، فرمود شما مرده بودید، خدا به شما حیات داد، بعد شما را میراند و دوباره زنده می کند. پس یک حیات بعدی به نام قیامت است. اگر قیامت هست پس هدف هست، اگر هدف هست پس راهی هست که ما با طی اون راه باید به اون هدف برسیم. اگر راه هست یه راه نمایی هست. گاهی خدای سبحان به دو اصل از اصول سگانه اشاره می کند برای اینکه اون اصل نبوت و رسالت در وسط تضمین شده است. چگونه ممکن است انسان آغاز داشته باشد و انجام داشته باشد و راه نداشته باشد؟ اگر انسان با مرگ نابود نمی شود و از بین نمی رود، بلکه مرگ انتقالی است از نشأه به یک نشأه دیگر و یه هدفی در پیش دارد، پس راه دارد. اگر راه دارد، راهنما لازم دارد. راه می شود صراط مستقیم و دین، راهنما می شود پیغمبر. گاهی خدای سبحان از راه ضرورت معاد مسئله وحی و رسالت رو اثبات می کند. اگر لسان آیه سوره بقره که محل بحث است لسان آیه سوره ابراهیم باشد، این کیفه می تواند کیفه تعجبی هم باشد. یعنی جای تعجب هست که شما با مشاهده آیات مبدأ و معاد کفر می بردید. کیفه تکفرون بالله و کنتم امواتم ثم یمیتکم ثم یحییکم. قبلا ملاحظه فرمودید که تمام نزاع بین موحد و ملحد در این است که موحد میگوید موتی بود و احیایی و اماتی، ملحد میگوید موتی بود و حیاتی و موتی. او امات و احیا را منکر است، ارتباط موت و حیات را به خالق نمیپذیرد. نمیپذیرد کسی هست که بیده الموت و الحیات، کسی که محیی و ممیت باشد نمیپذیرد. میگوید انسان قبلا مرده بود، همکنون زنده است، بعد میمیرد. موحد میگوید انسان قبلا مرده بود، مبدأ عالم او را زنده کرد، بعد مبدأ عالم او را از این عالم به نشأه دیگر منتقل میکند. تمام نزاع بین موحد و ملحد آن است که یکی میگوید حیات، یکی میگوید احیا، یکی میگوید موت، یکی میگوید اماته. موحد میگوید سخن از احیا و اماته است، ملحد میگوید سخن از موت و حیات است. اصل موت و حیات را اون میپذیرد، میگوید که ان هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا. مبدئی که این حیات و ممات به دست او باشد نمیپذیرد. قرآن کریم میگوید حیات بدون احیا ممکن نیست، چه این که موت هم بدون اماته ممکن نیست. موت که معنی زوال و نابودی نیست که شی خود به خود بپوسد، که موت معنی انتقال است. اگر انتقال و هجرت است ناقل میطلبد. ناقل همون ممیت است که انسان را از نشئه به نشئه دیگر منتقل میکند. لذا فرمود کیفه تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم. تا اینجا محسوس است، یعنی موت قبلی و حیات فعلی و موت بعدی اینها محسوس است، منتها ارتباطش با فاعل معقول است که قرآن کریم میگوید این حیات و ممات به احیا و اماتی خدای سبحان است. یک انسان مادی میگوید حیات و ممات خود ساخت است. اما مرحله بعد از موت اون این است که فرمود ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. این مسئله احیای بعد از اماته و مسئله رجوع الالله، این از کجا استفاده می شود؟ این رو قرآن دارد خبر می دهد. در مقام احتجاج خدای سبحان دارد خبر می دهد. کسی که اصل مسئله وحی برای او روشن نشد به اخبار کی اتکا کند؟ به اخبار پیغمبر اتکا کند که حیاتی هست بعد از موت و رجوع الاللهی. این ثم یحییکم ثم الیه ترجعون چه نقشی دارد؟ دارد خبر می دهد. خبر می دهد به کافری که به اصل وحی معتقد نیست. خبر می دهد به کافری که به رسالت تن سر نسپرد. به چی خبر می دهد؟ خبر می دهد یا در سیاق احتجاج است؟ ظاهراً اخبار محض نیست، چون اخبار در اینجا نقشی ندارد. به کافر انسان خبر بدهد که بعد از موت حیاتی هست نمی پذیرد، مگر باید لسان احتجاج باشه. لسان احتجاج را بعضی از مفسرین این چنین معنا کردن، گفتن به این که شما را می میراند، دوباره هم نوعان شما را احیا می کند، که ثم یحییکم ناظر به بقای نوع است. اون احیای اولی راجع به شخص، یعنی شخصتون مرده بودید، خدا زنده کرد، بعد شخصتون را از بین میبرد و اشخاص دیگر را احیا میکند که نو محفوظ بماند، که اون را به صورت احتجاج بیان کردن. منتها ثم یحییکم را راجع به احیای نو گرفتن در نشأه دنیا، یعنی شما مرده بودید، شما را زنده کرد، بعد اشخاص شما را از بین برد، اشخاص دیگر را احیا کرد که نو محفوظ بماند. فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، و چون ناظر به نوع است وحدت نوعی مصحح خطاب است. این تا حدودی میتواند مقداری از مشکل را حل کند، ولی راهگشای کافی نیست، زیرا احتجاج اگر یک حد وسط جدیدی باشد بله میتواند حجت تازه باشد، اما حد وسط جدید در اینجا نیست. بالاخره همه در یک حکم محکومند. بقول این است که اون چه که قبلا از انسان‌ها که قبلا بودند، یا انسان‌هایی که فعلا هستند، یا انسان‌هایی که بعداً می‌آیند، همه اینها سابقه موت داشتند و خدای سبحان این را احیا کرد. این حرف جدیدی نیست که مثلا انسان دوباره بگوید شما را از بین می‌برد، یه عده دیگر را احیا می‌کند. خب یه عده دیگر را احیا می‌کند، احیای اونها مثل احیای خود ماست، مثل احیای نیاکان و گذشتگان ماست. این حرف جدیدی نیست. اگر خدای سبحان بخواد استدلال کند، تنها حد وسط این است که شما مرده بودی به شما حیات داد، شما اختصاصی هم ندارید، گذشتگان این چنین بودن، آیندگان هم این چنینن. اینا از باب تکثیر مثال است، نه حجت جدید. گاهی میگوید که شما مرده بودید، خدا شما را زنده کرد، بعد میمیراند. گاهی همین را تکثیر میکند، بعد گذشتگان این چنین بودن، آیندگان این چنینن. اینا تکثیر مثال است، نه حجت جدید و نه تتمه حجت، چون حجت اولا حجت تام است. نه مسئله احیای افراد بعدی و ابقاء نو تتمه حجت است، چون حجت اولا حجت تام است. نه حجت جدید است، بلکه تکثیر مثال است. پس این احتمال را که مرحوم آقای بلاغی قدس سره تعالی رحمان دادن احتمال تامی نمیتواند باشد. این ثم یحییکم نه تتمه حجت قبلی است، نه احتجاج جدید است، لابد به یک معنای علاهدهی باید هم بشود. فرمود کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فا احیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. این در حقیقت احتجاج بر معاد است، و این کفار هم راجع به مبدأ کفر می‌ورزیدن، هم راجع به معاد، هم درباره هو الاول کافر بودن، هم درباره هو الاخر. نه مبدأ را میپذیرفتن نه معاد را. مبدأ را نمیپذیرفتن، میگفتن و ما یهلکون الا ده. معاد را نمیپذیرفتن، میگفتن نموت و نحیا و ما نحن بمبعوثین و امثال ذلک. گاهی با این جمله و ما نحن بمبعوثین معاد را انکار میکردن، گاهی با جمله ما یهلکون الا ده مبدأ را منکر بودن. حرفشون این است، حرف یک مادی و ملحد این است، میگوید عالم نه آغازی دارد و نه انجامی، این روزگار است که انسان را به تدریج فرسوده می کند. این هیه الا حیاتون دنیا، این حسر است، این آخرت خبر نیست. در دنیا هم جز حیات و ممات خبر دیگر نیست، سخن از احیا و اماته نیست، نموت و نحیا. قیامت نیست چون به ما نحن و به مبعوثین، مبدع نیست چون به ما یهلکون الا الدهر. با این گروه خدای سبحان احتجاج میکنه، میگوید اللهی که حیات به دست اوست، او حتما مبدع حکیم است. اگر حی به ذات نباشد که احیا به دست او نیست، حی به ذات حکیم است. اگر حکیم است، حکیم کار یاوه نمی کند که خاکی را زنده کند، دوباره زنده را خاک کند و بعد از مرگ خبری نباشد، می شود عبس. این همان است که خدای سبحان در سوره مؤمنون فرمود به این که آیه 115 سوره مؤمنون این است: افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. خدای حکیم کار عبث نمی کند. اگر خدای سبحان خاک را به صورت انسان در آورد و حیاتش ببخشد، دوباره رو خاک بکند و هیچ اثری بعد از موت بر او مترتب نباشد، این زندگی زندگی عبث است. خدا حکیم است و حکیم کار عبث نمی کند، پس خدا اینچنین کار نمی کند که بیافریند و معدوم کند. اگر الله، یعنی اون ذاتی که همه کمالات را داراست، اون به شما حیات داد و شما را از این عالم منتقل کرد و حیاتتون را گرفت، یقینا هدفی در پیش دارید. ثم یحییکم، اون خدا
کار عبث نمی کنم. همونطوری که این حیات شما لابد به دست یک مبدأ است، اون مبدأ کار یاوه نمی کند. پس اصل حیات شما به دست اوست، می شود احیا. او هم که حکیم است کار یاوه نمی کند، پس به دنبال اماده شما یه احیای دیگری هم در پیش داری، وگرنه می شود لعب. بنابراین این هم می تواند احتجاج باشد بر مبدأ، برای اینکه حیات بدون احیا نمی شود. خود ساخته که نیست، روی همون تحریرات گذشته بحثای قبل، حیات خود ساخته نیست. اگر حیاتی هست احیایی دارید، و اگر احیاست به دست حکیم است. حکیم هم کار عبث نمی کند که شما را بیافرید بعد شما را خاک کند، این چنین نیست. اگر ثم یمیتکم هست، به دنبال ثم یمیتکم یقینا ثم یحییکم باید باشه. وقت به این خدا نمی توانید کفر بورزید. مبدأ است حکیم، مبدأ است برای اینکه شما حیات داد، حکیم است زیرا تا حکیم نباشد حی به ذات نیست، حی به ذات نباشد به شما حیات نمیده. حیات را باید یه حی به ذات بده، اون حیات را خود از دیگری گرفت یا ذاتی اوست. اگر چیزی ذاتن حیات دارد، ذاتن علیم و قدیر و حکیم است. اگر چیزی ذاتن علیم و قدیر و حکیم بود، کار عبث نمی کند. پس به دنبال اماته احیای هم یقیناً هست، ثم یحییکم. خب اون احیای بعدی مثل احیای فعلی که در بین احیای اون عالم کسانی باشن که بگوین قد افلح الیوم من استعلا، این چنین است. یا اون احیای بعدی احیایی است که جز خدا احدی حکم نمی کند. فهمد اون احیای بعدی احیایی است که جز خدا احدی حاکم نیست. ثم الیه ترجعون، ثم الیه ترجعون نه یعنی بعدن رجوعتون به خداست، الانم بازگشتتون به خداست. منتها در دنیا جا برای معصیت و گناه هست به عنوان امتحان. اون نشأه نشأه است که حاکم جز خدا احدی نیست. انسان وسیله ای ندارد که با اون وسیله گناه کند، تقطعت بهم الاسباب. نه انسان از راه نسب و پیوند میتواند کاری انجام بدهد به اصطلاح روابط، نه با اصول سبب و مسبب کاری میتواند انجام بدهد به اصطلاح ضوابط، نه با رابطه انسان میتواند کار بکند. برای اینکه لا بیع فی ها ولا خله، نه دوست بازی در اونجاست، نه خرید و فروش در اونجاست، نه مانند، نه با ضوابط و علل و معلول میتواند کار بکند، چون فقط تقطع بهم الاسباب. نظام علی دیگر در اختیار انسان نیست. انسان در دنیا بالاخره با عهد الامرین میتواند مشکلش حل کند، یا از راه دوست و رفیق و امثال ذلک، یا از راه علل و معلول، یا با کار و کوشش خود، یا با کمک دوست. در قیامت نه سخن از دوست است، لا خلتون فلا شفاعه، سخن از خلیل و شفیع نیست، سخن از دوست و کمک نیست. و از اون طرف هم تقطعات به همور اسباب، یه همچه عالمی. بنابراین این میتواند حجت جدید باشد، دعوت به معاد باشد، از راه اینکه خدا حکیم است. اگر خدا حکیم است کار یاوه نمی کند، و آفرینش انسان اگر به خاک ختم بشود کار یاوه است، و خدا منزه از این کار است. پس اون خدایی که حیات بخشید بعد شما را از این عالم به عالم دیگر منتقل می کند، چون سخن از اماته است نه اعدام، پس یه هدفی هم در پیش دارید، ثم یحییکم. و اون احیا هم احیایی است غیر از حیات دنیا، ثم الیه ترجعون، بازگشت همه شما به سوی خدای سبحانه. بعضی ها نظیر اون چی که به عنوان احتمال در تفسیر طبری آمده و مرحوم شیخ طوسی رضوان الله در تبیان هم به اشاره کرده و بعضی ها پذیرفتن، احتمال دادن که این آیه محل بحث سوره بقره نظیر آیه سوره غافر که همون سوره مؤمن است باشد. اون آیه سوره غافر این است: جهنمی ها در قیامت از راه دور ندای الهی را می شنوند، ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون. اونگاه جهنمی ها در جهنم نالهشون به این نحو بلند است: قالوا ربنا امت تنسنتین و احیی تنسنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل. اینا چون راه خروج بسته است برای اینا، هیچ قدرت خروج ندارن. کلما ارادوا ان یخرجوا من غم اعیدوا فیها. جهنم جایی نیست که کافر بتواند خارج بشود. اولا دست و بالش بسته است، ثانیا در جهنم سراسر بسته است. فی امد ممدده، گرچه او قدرت رفتن ندارد اما بستن در یه عذابی سوق عذاب. اگه دست و بال انسان رو ببندن، دست و بالی که مقرنین فل اسفار باشد، الگو مکان زیقا باشد، در جای تنگ بسته، قدرت حرکت در همون محدوده ندارد فضلن ان خروج. اما در جهنم هم سراسر بسته است، سی امد ممدده، برای اینکه عذابی سوق عذاب. و نحوش چگونه است خدا میداند، ولی اجمالا در سوره فجر فرمود طور خدا کافر را عذاب بکند که احدی مانند خدا قدرت تعذیب ندارد. لا یعذب و عذابه احد ولا یسق و وساقه احد. یعنی اصلا فکر بشر نمی رسد. هر نوع شکنجهی که علم پیشرفت کند و بخواهد با اون شکنجه تبهکاران را شکنجه کنن، ممکن نیست نظیر جهنم باشد. یعنی ممکن نیست علم طوری پیشرفت کند که بتوانن کسی را مثل جهنم در دنیا شکنجه کنن. این وعید الهی است. فرمود اصلا شدنی نیست. لا یعذب و عذابه احد ولا یوسق و وساقه احد. اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. یه همچه چیزی است خلاص. بنابراین همون طوری که علم در مسئله رفاه طوری پیشرفت نمی کند که مثل بهشت در دنیا بسازد، علم در مسئله شکنجه و تعذیب ممکن نیست طوری پیشرفت کند که بتواند مثل جهنم در دنیا کسی را عذاب کند. این اخبار قطعی خدای سبحانه است. و من اصدق من الله قیل. در جهنم اونها میگوین که ربنا امت تنسنتین و احیی تنسنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل. عرض میکنن خدایا ما را دو بار اماته کردی و دو بار احیا کردی، ما به گناهانمون اعتراف میکنیم، راه بدید ما بریم بیرون. نه بریم بیرون که راحت بشیم، بریم بیرون که ایمان تحصیل کنیم، بعد بفهمیم چه خبر است. در قیامت حق ظهور میکند، جای علم هست نه جای ایمان. ایمان مکرر ملاحظه فرموده که یک فعل اختیاری است. بین نفس و ایمان اراده فاصله است. انسان میتواند ایمان بیاورد و میتواند ایمان نیاورد، اما علم فعل ارادی نفس نیست. وقتی مقدمات روشن شد، نفس مضطر به فهمیدن است، نمیتواند بگوید من نمیخوام بفهمم. فهم در اختیار انسان نیست، مقدمات فهم مقدور انسان است. انسان میتواند بگوید من مطالعه نمی کنم، من گوش نمیدم، من درباره این مسئله فکر نمی کنم، نمی اندیشم. اینا مقدمات است. اما وقتی مقدمت این طرح شد، کسی نمیتواند بگوید من نمیخوام بفهمم. فهم ضرورتاً بر انسان تحمیل میشود. از این جهت میگوین این مقدمه ضروری است. اگرم نظری شد و به ضروری برگشت، باز میشود ضروری. و انسانم در برابر ضروری مضطر است، یعنی در برابر امر ضروری قرار میگیرد. لذا علم از اون جهت که علم است، فعل اختیاری نفس نیست، فعل نیست، جزء کارهای عملی نفس نیست، جزء شئون علمی نفس است. و اگر مقدمات حاصل شد، نفس جذب پیدا میکند به اضطرار. و اما ایمان فعل اختیاری نفس است. ممکن است بعد روشن شدن حق در اثر اون خودسری و خودخواهی کسی گردن ننهد و ایمان نیاورد، که جهدو بها و استیقنت و انفسهم هم ممکن است. یعنی انسان با اینکه حق برای او ثابت شد، حاضر نیست تسلیم بشود، ایمان بیاورد. ایمان فعل اختیاری است. فعل اختیاری در نشأه قیامت راه ندارد که انسان چیزی را با اختیار کسب بکند. لذا در جهنم حق برای جهنمی ها روشن می شود. می گوین ربنا ابصرنا و سمعنا، اما فرجعنا نعمل صالحا. اینجا جای ایمان نیست، جای آمنا نیست، جای ابصرنا و سمعناست. عرض می کنند ما را به دنیا که موتن اختیار و تکلیف است بیرون ببرید که نعمل صالحا، و از بهترین اعمال صالح همون ایمان است. جهنمی ها عرض میکنن فاعترفنا بذنوبنا، یعنی این دیگه روشن است برای ما، سیئات ما رو به ما نشون دادید. ما می گفتیم قیامت نیست، ولی الان فهمیدیم هست. اما فهل الی خروج من سبیل، آیا راه بازه که بریم ایمان بیاریم یا نه؟ خب در این آیه سخن از دو اماته است و دو احیا. ربنا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الی خروج من سبیل. این آیه را گفتن از ادله وجود برزخ، زیرا یک اماته همان است که انسان را از دنیا وارد عالم دیگر میکنه. ربنا امتنا، ما را از دنیا به عالم دیگر برد، این یک اماته. اما اماته دوم بدون تخلل احیا ممکن نیست. این اماته دوم کجاست؟ کفار که در جهنم میگوین ربنا امت تنسنتینه، یک بار ما را میروندی، بار دیگر ما را اماته کردی، این اماته دوم حتما مسبوق است به یک احیا، یعنی بعد از اماته اول ما را زنده کردی و بعد از زنده کردن اماته کردی. گفتم ربنا امت تنسنتینه، گرچه حرف حرف کافر است، اما در مشهد حق و در محضر خدا این حرف را دارد، و اگر حرف باطلی باشد که خدا رد می کند. قرآن کریم که کتاب قصه نیست که بگوید العهدتو علی الراوی، که این کتاب حدیث نیست، این کتاب قصه نیست، هر چه در این کتاب است حق است. اگر قرآن سخنی را نقل کرد و باطل بود یقینا ابطالش میکند. کتابی نیست که حرف و افکار دیگران را نقل بکند و بگوید العهدتو علی الراوی، که اگر حق بود روی او صحه میگذارد یا همون جای در موارد دیگر، و اگر باطل بود یقیره ابطال بکند یا همونجا یا در موارد دیگر. این طور نیست که یک مطلبی از یک کسی قرآن نقل بکند و در باره او بی‌تفاوت باشد. این حرف در مشهد خدای سبحان است در قیامت، و قیامت جا برای دروغ نیست، نه جا برای کذب خبری است، نه جا برای کذب مخبری، چون صحنه صحنه ظهور حق است. نه در اونجا دروغ ممکن است کسی اشتباه کند، و نه کسی ممکن است اونجا عمدن دروغ بگوید. ملکات کاذبه انسان دروغگو در اونجا ظهور می کند، اما اونجا به عنوان جد خبر نمی دهد. وقتی بت پرست یا تعذیب می کنند میگن چرا بت پرستی کردی؟ میگن که من که بت نپرستیدم. خدای سبحان و پیغمبرش تفاوت در قیامت انظر کیف کذبوا علی انفسهم، ببین چی دروغ میگن. این کذب نیست، این جد در کذب نیست. این مثل انسان بددهن لجبازی که وقتی زیر تازیانه قرار گرفت باز فحش میداد، این عادت کرده به بد گفتن. مثل آدم دروغگو که در خوابم کرف میزند باز دروغ میگد، این جد نیست، این ظهور ملکات نفسانی است، این اخبار جدی نیست. یه انسان دروغگو اگر خواب بخواد ببیند خواب کاذبه میبیند، در خوابم بخواد حرف بزند حرف کاذب میزند. این چنین است که انسان دروغگو خواب صادق ببیند، که نفسی که پلید شد رویای صادقه نصیب انسان خود دروغگو که نمیشود. انسان اگر جانی فراهم کرد کاذب و دروغگو، این در عالم رویا خواب خوبم نصیبش نمیشود، و در خوابم اگر خواست حرف بزند حرف دروغین دارد. این خصیصه ملکات نفسانی است که یا در خواب یا در رویا ظهور میکند. در قیامت هم ملکات کاذبه مشرکین ظهور میکند، میگه ما که بت ها رو نپرستیدیم. این اخبار جدی نیست، اما اخبار جدیشون اینه، عرض کن ربنا امت تنسنتین و احیات تنسنتین، این حرف حق است و خدا هم روی صحه گذاشت. پس دو تا اماته است. اماته اول همان است که انسان از دنیا وارد برزخ میشود. اماته دوم آن است که در برزخ یه حیاتی باید باشد. اگر در برزخ حیاتی نباشد، انسان بعد از مرگ دیگر زنده نشود، اماته دوم معنی ندارد. امت تنسنتین، اماته دوم کجاست؟ چون اماته دوم مطرح است، معلوم می شود بین اماته اول و اماته دوم یک حیاتی متخلل است. یعنی انسان که از دنیا رخت بربست به حیات برزخی زنده می شود. یک حیاتی است، اونگاه از حیات برزخی وارد صحنه قیامت کبرا می شود این میشود انتقال جدید، این میشود اماته دوم. پس اماته از دنیاست و بروی در برزخ، که در برزخ شخص زنده میشود، احیای برزخی است. اونگاه از برزخ میمیرد، وارد قیامت کبرا میشود که اماته ثانیه است. و اماته هم همونطور که ملاحظه فرمودید معنی نقل است، نه معنی اعدام. خدای سبحان که کسی را میمیراند، این چی نیست که او را معدوم کند، نابود کند. فرمود به این که یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، انسان که میمیرد ینتقل من دار الی دار. منتها این شخص که از دنیا رخت برمیبندد به جهان دیگر سفر میکند، چون جایش در دنیا خالی است، ما او را نمیبینیم، این چهره مرگ را ما زوال میپنداریم، در حالی که اون سمت مرگ میلاد است. انسان که میمیرد یعنی دنیا را پشت سر میگذارد، وارد نشئه دیگر میشود. این میلاد جدید است نسبت برزخ. چون ما او را در دنیا نمیبینیم، از این جهت مرگ را زوال میپنداریم. وگرنه پیش برزخیان کسی که میمیرد یه میلاد جدیدی پیدا شده است، یک دوست تازهی برای اونها آمده است. چون یک اماته است و یک اماتهی هم بعد از این اماته، معلوم میشود وسط یه حیات تازه است. انسان از دنیا رخت برمیبندد، وارد عالم دیگر میشود، این یک اماته. ورودش در عالم دیگر که همون حیات برزخی است، یه احیای دومی است، این میشه یک حیات. از برزخ که وارد عالم اکبر و قیامت کبرا می شود، نسبت برزخ اماته است، نسبت به قیامت کبرا احیا. پس می شود دو اماته و دو احیا، اماته از دنیا و احیای برزخی، اماته از برزخ و احیای قیامت کبرا. دو اماته است و دو احیا. جهنمی ها می گوین ربنا امت تنسنتین و احیای تنسنتین. این تقریب استدلال کسانی که به این کریمه بر برزخ استدلال کردن، گرچه برای برزخ آیات و روایات فراوانی هم هست. بعضی ها خواستن بگوین که این آیه سوره غافر به وزان آیه سوره بقره است، همین آیه محل بحث، و آیه محل بحث بر برزخ دلالت ندارد، پس اون آیه هم بر برزخ دلالت ندارد. این آیه محل بحث سوره بقره را مبین و مفسر آیه سوره غافر قرار دادن. گفتن آیه‌ای که در سوره غافر هست، مگر ربنا امت تنسنتین و احیای تنسنتین، اون آیه میگوید دو اماته است به دو احیا، و روشن نمی کند که این دو اماته به دو احیا چیست. این آیه سوره بقره تمام این مقاطع چهارگانه را بیان می کند و در هیچ یک از مقاطع چهارگانه سخن از برزخ نیست. پس از آیه نمی شود جریان برزخ اثبات کرد. چرا؟ برای اینکه در آیه این چنین فرمود، فرمود کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا، این یک، فاحیاکم، این یک موت به یک احیا، ثم یمیتکم ثم یحییکم. در آیه سوره غافر به طور اجمال دو اماته و دو احیا را ثابت کرد، اما این دو اماته کدام است و دو احیا کدام است بیان نکرد. در سوره بقره فرمود یک موت است که انسان قبل از این که به حیات دنیایی زنده بشود مرده بود، حالا یا نطفه بود یا تراب بود، بالاخره قبل از حیات مرگی بود. و یک حیات است که حیات دنیایی بود که فرمود کنتم امواتن فاحیاکم. یک اماته دوم هست که انسان را از دنیا بیرون میبرند که ثم یمیتکم. یک احیای هست که مربوط به قیامت کبراست که فرمود ثم یحییکم، دیگه مسئله برزخ کجاست. پس آیه سوره غافر که چهار مقطع درست کرد، روشن نکرد این مقاطع چهارگانه چیست. سوره بقره این مقاطع چهارگانه را به خوبی بیان کرد. پس اون آیه به کمک سوره بقره حل می شود و از آیه سوره بقره جریان برزخ استفاده نمی شود. این توهم بعضی ها بود. اما جواب، اگر چون که بنا باشد که برای آیه سوره بقره یک وزانی انسان از قرآن کریم استنباط کند، آیه سوره غافر وزان این آیه نیست، یه آیات دیگری موازی به موازن این آیه. زیرا در سوره غافر مقاطع چهارگانی که بیان شده است، سخن از اماتتین و احیائین است، دو اماته و دو احیا. در سوره بقره سخن از یک موت است و یک اماته و دو احیا، این هستی ارتباطی با هم نداره. در سوره غافر سخن از دو اماته است و دو احیا، ربنا امت تنسنتینه و احیای تنسنتین، دو اماته و دو احیا. در آیه محل بحث یعنی در سوره بقره سخن از یک موت است و یک اماته و دو احیا، نه سخن از دو اماته و دو احیا. فرمود کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا، این موت است، این اماته نیست، این موت قبلی را همه میپذیرن. فرمود شما قبلا مرده بودید، حال به صورت نطفه یا به صورت خاک و امثال ذلك مرده بودید. اماته آن است که مسبوق به حیات باشه، اماته گذشته از آن که ارتباط به فاعل را تنظیم میکند سابقه حیات را هم در بر دارد. موت ارتباط به فاعل را در بر ندارد و سابقه حیات را هم تفهیم نمی کند، اما اماته هم ارتباط به فاعل را در بر دارد هم سابقه حیات را در بر دارد. بنابراین نمی شود موتی که در سوره بقره است با همون اماتهی که در سوره غافر هست یکی دانست. پس مقطع اول از مقاطع چهارگانه سوره بقره موت است و نه اماته. مقطع اول از مقاطع چهارگانه سوره غافر اماته است، اماته غیر از موت است، به این دو نکته که بین اماته و موت فرق است. پس این آیه نمیتواند مبین اون آیه باشه. اگر از آیه سوره بقره ما نتوانستیم مسئله برزخ رو استفاده کنیم و از آیه سوره غافر برزخ استفاده شد، اینا مخالف هم نیستن، چون یکی ساکت است یکی ناطق. آیه سوره بقره که برزخ رو نفی نمی کند، دلالت بر برزخ ندارد، نه دلالت بر عدم برزخ دارد، و آیه سوره غافر به خوبی دلالت بر برزخ دارد. این یک. و ثانیا از آیه سوره بقره هم می توان برسله برزخ را با اشاره استفاده کرد، زیرا فرمود ثم یحییکم ثم الیه ترجعون، معلوم می شود اون رجوع الالله غیر از این احیاست. نفرمود ثم یحییکم و الیه ترجعون، یا نفرمود ثم الیه ترجعون، فرمود ثم یحییکم ثم الیه ترجعون، با دو تا جمله، اونم با کلمه سم، با حرف سم ذکر کرده. معلوم می شود بین احیای بعدی و رجوع الالله فاصله است. فرمود ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. بنابراین فتحصل که آیه سوره غافر به وزان آیه سوره بقره نیست اولا، و سر این که هم وزن و هم معنا نیستن همون دو نکته ایست که بین موت و اماته فرق است. ثانیاً اگر آیه سوره بقره دلالت بر برزخ نداشت، منافات ندارد با آیه سوره غافر که دلالت بر برزخ میکنند، چون یکی ساکت است یکی ناطق. ثالثاً از آیه سوره بقره هم میتوان مسئله برزخ را به عنوان اشعار استفاده کرد، زیرا فرمود ثم یحییکم ثم الیه ترجعون، یعنی بعد از احیا یک ارجای دیگری هم هست. و اگر مسئله یحییکم همون حیات قیامت کبرا باشد، هم اون رجوع الالله هست، حشر است، دیگر ثم الیه ترجعون نخواهد. و اما اون نکته که لازمش آن است که ما پنج مقطع داشته باشیم نه چهار مقطع، یا یک موت باشد و دو اماته باشد و سه احیا، گرچه از جمع بین آیه سوره بقره و سوره غافر استفاده می شود که دو اماته است و سه احیا. یکی احیای در دنیاست، یکی احیای در برزخ است، یکی احیای در قیامت کبرا. اما احیای دنیایی باعث ظهور حق نیست به تعبیر سیدنا استاد. کفار در جهنم میخواهند دلیلی که با اون دلیل حق را برای اونها روشن کرده است ذکر کنند و اون احیای برزخی است و احیای قیامت کبرا. وگرنه احیای دنیا که در دنیا بودن حق در حیات دنیا برشون روشن نیست، یا نمییابند با احیای الهی زندن، محیی را نمیبینند. در برزخ است که با چشم برزخی مأموران احیای الهی را میبینند. در قیامت کبراست که مأموران احیای الهی را مینگرند. اینا در حیات دنیا که احیای الهی را ندیدند. اون حیاتی که زمینه اعتراف اینها را فراهم میکند حیات برزخی است و حیات قیامت کبرا، زیرا اونجاست که حق روشن میشود. وگرنه حیات دنیا حیاتی نیست که حق در حیات دنیا روشن بشود و با احیای دنیایی اونها بفهمند که حق محیی اینهاست. لذا اصلا حیات دنیا را مطرح نکردند. عرض کردند خدایا تو با چهار کار خودت رو نشون دادی. یک بار ما رو میروندی در حال احتضار دیدی، یک بار در برزخ ما رو زنده کردی دیدی، بار سوم ما رو از برزخ به قیامت منتقل کردی دیدی، بار چهارم حیات قیامت کبرا ما دادی دیدیم. با این آیات اربع تو را دیدیم. در دنیا که همچه حیاتی نبود، حیاتش مشروب به موت است، آیتش مشروب به غیر آیت است، برای اینا خیلی روشن نیست. ولی اگر مطالعه مربوط من آیه باشه بعد ناشه. الحمدلله رب العالمین.